اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
فردا دوباره میهن من با شوق سربلندی و آزادی شعلای نور میپوشد، در خانه شور میپاشد و کوچه از صدایش خالی. فردا ایران سرفراز اون شب فرارسد و حضرت ولایت عظما نفی وجود خود را در نغمه های ملت آزادر شنید، پیروز می شود. چنگیز در حرم گریان و نوکران ریز و درشتش نالان، ما با سرود پیروزی تکثیر می شود. او با نوای مرثیه ها سر را به سنگ می کند. ما در شکوه مجلس فردوسی پیروزی هماره رستم را بر اهرمن آواز می کنیم و با غرور بر قله های البرزین پرواز میکنم. بشنو رفیق همسفرم آواز دلنشین فریدون را. پروانه های عاشق در بامداد پیروزی همراه با فریدون می آیند. چشمان پایتخت به راه. علیرضا نوری‌زاده پنجشنبه 17 ژوئن 27 خرداد ماه به شما سلام. حضرت مولوی عبدالحمید، هماره آزاد منشی و صلح‌خواهی شما را پذیرفتم. من شیعه ارسی هستم، لقب سید هم دارم که برای من بی‌معنی، اما اهل سنت را می‌شناسم که با ایشان مصاحرت کردم. دیرگاهی وقتی رژیم جهل و جور و فساد مشایخ و بزرگان اهل سنت را ذبح اسلامی کرد، بسیاری از اقوام شما را کشت. در کردستان ملا ربیع بزرگ و مفتیزاده را مسله کرد، در شیراز دکتر صیاد را با گلوله خونین کرد و در بلوچستان برادر دکتر ملازاده و دخا مولوی و شیخ را به قتل رساند. گمان داشتم که شما هست. میدونم شما پیرو مکتب حسنی هست، اما نمی شود 40 سال روزه گره و بعد در مجلس یزید با کالباس افطار کرد. شما پاسخ نوادگان رستم را که می پرسند مولوی چرا با دیو سفید بیعت کردی چه می دهید؟ مولوی دلم گره. هرگز باورم نبود که مولوی عبدالحمید با یزید بیعت کنه. معاویه را می فهم، اما یزید را نمی فهمم. پاسخ بیوه ها و یتیمان مردانی را که به دست رئیسی به قتل رسیدن چه می دهد؟ علیرضا نوری‌زاده. با درود به دکتر سازواره عزیزم، می بخشی خود مقدمه من طولانی شد، ولی باید این را حتما می
از سلام و ارادت دارم خدمت دکتر نوری‌زاده. بله، واجبم بود که این نامه تلویزیونی رو در واقع به آقای مولوی عبدالحمید شما بگید. به نظرم حرف دل بیش از 10 میلیون اهل تسنن ایرانه، نکته ای که شما در این نامه گفتین و مطرح کردین.
در حال یه جاهایی هست که آدم عصبانی میشه، من نمیتونم بفهم. مثلا آقای دکتر سروش چرا این کار رو کرد؟ این کار آقای دکتر سروش برای چی بود؟ ببینید یا آقای خاتمی که من نمیدونم هنوز درسته یا نه، چون گفتن که آقای سردار نجات رفته خونش و تهدید کرده که بی آبرود میکنی و پدرت رو در پیش وعید و چیزهای عجیب غریب. واقعا چرا آقای دوست شما که خوبیشون رو میشناسید با روحیشون آشنایی، چرا؟
والا نمیدونم، پاسخم در یک کلمه این است که نمیدونم. من و دکتر سروش رو البته خیلی ارادت دارم خدمتشون و افتخار میکنم شاگردیشون رو در مسائل مختلف کردم و میکنم، ولی در حوزه سیاست قطعا میتونم بگم مدتی است که راه من از آقای دکتر سروش جدا شد. البته مهمم نیست، هرکی یه عقیده سیاسی داره و این کودکی رو پشت سر گذاشتیم که اگر یه جای عقایدمون در یه حوزه‌ای به هم نخورد بقیه چیزها رو قهر نکنیم. به هر حال آقای دکتر سروش با حساب خودش فکر میکنم ته تهش دلش میخواد که این نظام نپاشه از هم و نره و فکر میکنه این به صلاح، در حالی که از نظر من ایشون اشتباه میکنه و کار اشتباهیست، چون حضور این نظام، حضور آقای خامنه‌ای، ولایت فقیه و بساط جمهوری اسلامی هر یک لحظه‌ای که میگم لحظه، حتی نه ساعت و روز و ماه و سال، هر لحظه‌ای که بیشتر خامنه‌ای و دار دسته ولایت فقیه و اطرافیانشون میمونن، نه فقط خسارات هنگفتی به ملک و ملت میزنن، بلکه این کار رو دشوارتر میکنن و ایران رو با خطر بیشتری مواجه میکنن. برای این عقیده من آقای دکتر، ولی آقای دکتر سروش هم به هر حال عقیده خودش رو داره، تصور میکنه که این جمله رو مسیر میشه.
بله ببخشید، این جمله که
بله
نه، این جمله رو ببین، همتی را نصرت میکنیم تا ردای رئیسی بپوشد و چشم خلاقیت به جمال عبدالناصر روشن شود و درود بر آینه سازان. یعنی از جمال عبدالناصر رو هم استفاده بکنه برای این کار. بعد من یه آقای دکتر سازگارا، خود بنده بعد از دنبال کردن این مناظره ها به دفعات به دوستانم گفتم، حتی در برنامه اشاره کردم، اگر یک شرایط مساوی بود، شرایط آزادی بود، آقای همتی میمد حرفاشو میزد، من از اون حرفا تاییدش میکردم، خوشم میمد، حرفای درستی. ولی شما در یک حکومتی داری صحبت میکنی که همین فردا خود همتی هم بیچارش خواهند کرد و این حکومتی که قبلا نتیجه انتخابات روشن کرده، یه معجزه فقط میتونه تغییری بده. باور کن اگر 20 میلیون نفر برن با آقای همتی رأی بدن، رئیسی رو از صندوق میارن بیرون. حالا که دیگه سید جلیلی هم رفتن، یعنی آشکار شد که سید علی آقا چه نقشه داره. اینجاست که میگم یه روشن فکری مثل آقای دکتر سروش خیلی هم دوستش دارن. شما الان متنی رو که عزیز قاسمزاده نوشته وقتی میخونه آدم متاثر میشه. بله. او با چه عشقی به سروش نگاه میکرده و باورش نیست که سروش اینجور بشکنه و بیا. حالا در حال بلکنیم بخصی
سروش رو دکتر در تاریخ داشتیم دیگه. من حالا نمیخوام خدای نکرده آی دکتر رو با هایدگر مقایسه کنم، ولی مارتین هایدگر بله. از این جهت مارتین هایدگر فیلسوف مهمیه، یعنی به هر حال کسی با آرایش موافق باشه یا مخالف باشه وزنیست در عالم فلسفه، ولی خب هایدگر در یه بخشی از زندگیش اشتباه سیاسی فاحشی کرد و به نوعی فاشیستا رو تایید کرد. میخوام بگم یاد مثلا در عالم ریاضی، ریاضیدانان نامی داشتیم که در بخشهایی از زندگیشون نوابق ریاضی بودن ولی حامی مثلا فلان پادشاه فاسد شدن یا غیره. به هر حال من نمیخوام اصلا قضاوتی بکنم، ولی میخوام بگم آدم ها به هر حال زو ابعادن و عقاید مختلفی دارن. من شخصا حالا عرض کنم به قول آقای دکتر شیخ، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، ایشون استاد بندم بود، قرائت متون تاریخی به زبان عربی درس میداد، دکتر شیخ پسر اون شیخ بزرگ دسپی،
شیخ معروف. بله
بله بله، یه بار با هم صحبت میکنم، روزگاری که من دانشگاه شهید بهشتی تاریخ میخوندم، میگفت قلم سحار سروش. دکتر سروش وقتی که موضوعی رو میخواد مطرح کنه قلم سعدیواری داره. خودش هم میگه من معلمم بله. سعدیه و هر متنی مینویسم یه بار میخونم ببینم اگه سعدی باشه نمره چند بهم میده. و شیرین و زیبام هست اونجایی که به طور طبیعی از ایشون تراوش میکنه. ولی من این متن حتی ایشون نوشته رو بسیار تصنعی و پرتکلف هم دیدم. متأسفانه با نثر شیرین آقای دکتر سروش هم فاصله داره. یه خود شبیه نثرای دوره قاجاریه شده که با زور و تکلف یه چیزایی رو جا میدن توی عبارتی. علی حال دیگه، حالا این بساط الان شما میبینین دیگه، هر کسی یک چیز میگه. ولی من فکر میکنم در جبهه‌ای که به اصطلاح حالا اگر بگیم اصلاح، فکر میکنن هنوز از طریق اصلاح حکومت میشه ره به جایی برد، کسی که فکر میکنم میر و پرچمدار شد میرحسین موسوی بود. انصافا متنی که مهندس موسوی نوشت نشون داد که یک سیاستمدار پخته و زیرکه. جدی میگم، یعنی واقعا میدونید من با خیلی آرای آقای مهندس موسوی اختلاف دارم و همیشه هم گفتم، ولی ایشون حالا غیر از این پایمردی و حسر و غیره و زجری که کشیده بر حال 11 سال، هم خودش هم خانومش خان رهنورد هم متن محکم نش، ولی مهندس موسوی
و دکتر چقدر در... پیر و شکسته شده. من خب
بله دیگه
تصویرشو دیدم، واقعا
آدم
کاملا چه میکنه، کاملا خجالت نمیکشه. بل... روی موسوی نگاه کن،
از روی مهندس موسوی باید خجالت بکشه. ولی خب
خودش
شما
در عز و عزت و دریاچه لطیان و از سواری و قایق سواری وقت موسوی بله. باید اینجور شکست رو داغون بشه،
های خیابون کوچه اختر بکنن بله. جوش بدن درها و پنجره ها رو. بر صورت من دیدم آقای کروبی هم بله. پسرش رو دائما اطلاعاتی ها میبرن میارن و بعدم کرباسچی و الیاس حضرتی و اینها هم متاسفانه نقش خیلی بدی بازی کردن و آقای کروبی رو در واقع میشه گفت راهش از آقای مهندس موسوی جدا کردن. و دیدم واحدی، مجتبی واحدی به شدت براشفته شده بود، به هر حال مثل پسر آقای کروبی آقای واحدی بود و بسیارم عزیز میداره آقای کروبی را. آقای کروبی هم رو خیلی عزیز میداره، ولی به حق به حق مجتبی انتقادات تندی به آقای کروبی کرد که چرا آخر عمری شما یه همچین کاری کرد. به هر حال آقای دکتر، این پیچایی که مملکت داره رد میشه، این ماشین کشور ما از این پیچ کوهستانی که داره الان از گردنه ها عبور میکنه، مسافرها این ور اون ور زیاد میشن دیگه. حالا توی پیچ‌های مختلف ما احتمالاً ریزش‌های مختلف و این طرف اون طرف اتوبوس زیاد خواهیم داشت. من اگه اجازه بدید یکی دو نکته در راجع به فضای ایران عرض کنم دیگه. امروز پنجشنبه است و الان دیگه شب جمعه است که دیگه این تب و تابی که حکومت میکرد خوابیده. ببینید خود وزارت اطلاعات شاید دقیق ترین دستگاه سنجش افکار مملکت رو داره، برای که به درد کارشون میخوره. بی صدا برای خودشون سنجش میکنن، معمولا 2000 نمونه 3000 نمونه میگیرن، البته با به اصطلاح آیدی های با پوشش های لازم، مثلا در قالب یه دانشگاه، یه روزنامه، یه مؤسسه که مردم نترسن راستش رو بگن. ولی خب دستشون بازه و پرسشگری های خوبی میکنن. یعنی گوشتون به این مثلا ایسپا و اینا نباشه، اینا عددسازیه برای دکور.
بله.
من سنجش افکار وزارت اطلاعات رو دیدم که برآوردشون این است که 18.5% کمتر از 20% مردم میان در انتخابات شرکت میکنن. خیلی خیلی تحلیل کردن این سنجش رو، اگر خوش شانس باشن جنجال درست کنن، میگن ممکنه بشه تا 24.5% اینو آورد بالا، یعنی 60 میلیون جمعیت واجد شرایط رأی دادن 12 میلیون نفر تصمیم دارن برن پای صندوق، ماکسیموم 15 میلیون 16 میلیون میتونه ارتقا پیدا کنه. این از این جهت عرض میکنم که هر عددی غیر از این حکومت اعلام کرد دروغه. هر عددی غیر از این اعلام کرد، چون شروع کردن از دو سه روز قبل، بلدم هست، شروع کردن یواش یواش سنگش ها رو بگن ما سنگش افکار کردیم، دارن میارن میکشنش بالا 46
بله، درصد 45 درصد دیدم،
حالا شد 47 درصد دیگه، دیروز تسلیم گفتش که شد دیگه 50 درصد و فردا میخواد برسوننش به 52 درصد، عدد قلابی که میسازن. و الانم دو تا نظر تو حکومت هست. یه نظر میگه همین دور اول عددسازی که میکنیم، مثلا بگیم 38 میلیون رای دادن، رئیسی با 60 درصد آرا برنده و همتی رو حتی ببرن 7 درصد. اون روزنامه کیهان نوشته بود، این کیهان گاهی اون داخلا یه چیزایی میشنوه مینویسه، و 7 درصد بکنیم رئیس همتی رو، این دفعه
بلای کرمومی رو سر همتی بیاریم، بلای کرمومی رو سر همتی.
اگه خیلی بخوام بلای کرمومی رو سرش بیارن، یه جاهایی بعد از آرایش و باطلم کمتر کنن، باطلم بالاخره اعلام میکنن یه تعدادی. این الان یه نظر داخل حکومت. یه نظر دیگه این نیست که نه، برای اینکه مردم باور کنن عددهایی که ما میدیم، بیایم یه خورده همتی رو بیاریم بالا و رئیسی رو بیاریم پایین، چون همه رو قرار عدد بسازن، تمام رو قرار عدد بسازن، و بیایم بگیم که رفتن اصلا دور دوم، مثلا 39 میلیون نفر رای دادن، هیچ کدوم نصف به اضافه یک رو نیوردن، این 17 میلیون آورد، اون مثلا 14 میلیون آورد و رفتیم دور دوم، که یه مقدارم هیجان باشه که دیگه دور دوم اگر گفتیم حالا رئیسی برد، مردم هم باور کنن عدد واقعی. منتها این نظر دوم داخل حکومت سوال جدی روشه که مردم عصبانی و ناراحت، اگر فضا رو یه کمی بخوای باز کنی، ممکنه اینجا وای نسن و عصبانیتشون رو بروز بدن. ببینید این داخلو تا الان که ما داریم حرف میزنیم، من گوشم رو به زمین چسبوندم ببینم بالاخره قرار فردا دستور به اون اتاق تجمیع آرای وزارت کشور چی باشه، چون اینا کشکه بعضی از اصلاح طلبای ما میگن که چون روحانی برگزار کننده انتخابات نمیذاره تقلب شه، اینا همچی چیزی نه.
اینا مگه خاتمی تونست جلوشو بگیره؟
دقیقاً اینا میرن اصلا اون بار اتاق تجمیع آرا رو تحویل میگیرن، اونجا عدد میشن. من واقعا این رو از این جهت عرض میکنم، برای اینکه با پاره از دوستانمون صحبت میکردم، دوستانی که به نوعی متمایل بودن داخل ایران که ما بریم مثلا رأی بدیم روحانی نمیذاره تقلب شه، رفتم تحقیق کردم دیدم اصلا این خبر اصلا نمیگذارن همچین اتفاقی بیفته، و به خصوص این که حالا آقای خامنه‌ای اومد صحبت کرد، گفت مردم اگر رأی ندن، این عدم به اصطلاح فاصله گرفتن مردم از حکومته. این حرف خامنه‌ای بچه که نیست که نفهمه این حرف یعنی چی، و میداندم، یعنی گزارش های اطلاعاتی رو دیده که مردم بالای 80 درصدشون رأی نخواهند داد. این رو میگه برای اینکه جواز عددسازی و تقلب باشه. اینو میگه بله. یعنی اینکه برین عدد بسازین نشون بدید مردم با حکومت هم. و بتونه بیاد شنبه بگه که تشکر میکنم از مردم، مردم همه رأی داد. این ببینید اینا بحثای داخل حکومت، اما بیرون حکومت های دکتر، من واقعا در اقصانوقات ایران با دوست و آشنا و بچه های به قول معروف کف خیابون و میدان سعی کردم صحبت کنم، بسیاریشون این تعبیر رو دارن که مثل موجی که جامعه برداشت دوی خرداد و معلوم بود که خاتمی میبره، یعنی اون سنجش افکار 72-3% درست بود، کاملا هفته آخر دیده میشد، جامعه موج برداشت، یا موجی که سال 88 جامعه برداشت و معلوم بود موسوی میبره، واقعا همون 70 و چند درصدی که باز سنجش نشون میداد و بعد رفتن تقلب کردن در جامعه دیده میشد. این دوستان ما در واقعا در اقصانوقات ایران من صحبت کردم، قویان معتقدن، میگن درست مثل اون موج این بار موج نه به جمهوری اسلامی و عزم جزم برای رأی ندادن کاملا در جامعه دیده میشه، کاملا. یعنی محدود به شمال شهر تهران و وسط یا جنوب و اینای تهران و کرج و چند تا شهر بزرگ نیست، شهرهای کوچیک همین اتفاق افتاده. حتی جالبه انتخابات شهر و روستا هم دردی از حکومت درمان نکرده و آل من آمدن حتی در سطح روستاها که ممکنه 50 تا خانوار اونجا باشن.
بله،
هوشیارانه یعنی دیگه همه همدیگر میشناسن، شورای ده دیگه چیه، اما هوشیارانه به همدیگه سفارش کردن نمیریم رأی بدیم حتی به شورای ده، برای اینکه نیاد حکومت بگه اومدن پای صندوق و روستایی‌ها رو بدنام کنن. میخوام بگم
درست
این موجی است که الان در جامعه هست، موج بزرگی که در جامعه آمده و قابل مقایسه است با چند تا موج بزرگی که این 40 ساله بوده. و این موج بزرگ نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی، من هم امروز دیدم باز از چندین جا هزاران پیامک ارسال شده به مردم، جوونا از کف زمین این کارو میکنن، نمیدونم هم چه با چه دقیقاً با چه مکانیزمی این کارو میکنن، چون پیامک ها رو حکومت کنترل میکنه، ولی رایشو یاد گرفتن عبور میکنه از کنترل های حکومت و تاکید بر اینکه رأی بی رأی و پیش به سوی اعتراضات و اعتصابات. به هر حال ببینید آقای دکتر، آخرین نکته که عرض کنم به لحاظ فضای جامعه، حدود 2 ماه قبل ما شنیدیم که وزارت اطلاعات به دلیل اینکه دانشگاه هم تعطیله و این تریبون‌های آزاد نیست و اینها، تصمیم گرفته 300 نقطه دست کم تو محله ها تریبون آزاد بذاره، مردم بیان حرف بزنن، ولی خب مثلا بسیجی محل دست کم و 8 تا خبرچینی که تو هر پایگاه مقاومت بسیج هستن و یکی دو تا از وزارت اطلاعات تو بعضی جاها برن و جواب مردم بدن، حتی برای روحانیون هم بسیج کنن، اینا برن یه شور و شوقی هم اینجا شه، خودم بذارم مردم حرف بزنن اینجوری، بلکه فضا رو گرم. اتفاقی که افتاده اینه، من اینو از نازی‌آباد عرض میکنم، از میدون ژاله عرض میکنم، از شمال شهر عرض میکنم، اتفاقی که افتاده این است که مردم میرن پشت تریبون، تندترین انتقاداتو میکنن، به شخص خامنه ای میپرن، ولی حضراتی که باید بیان از اونوری حرف بزنن یک دونشون اصلا نمیان پشت میکروفون.
جرأت
و دقیقاً به 3 دلیل من باز پرسجو شدم که چرا مثلا اون بسیجی که باید بیاد، اصلا اسم خامنه ای می اومد اینا تو دانشگاه ها دستورالعمل داشتن، به سخنرانی حمله میکردن، بچهای دانشگاه ها موقع امثال ماها رو دعوت میکردن میسپردن، آقا میدونستم مثلا من میپرم به خامنه ای، میگفتن اگه شما بگی اینو میریزن جلسه‌مون رو به هم میزنن، دستورالعملشونه. سعی میکردیم رعایت کنیم که جلسه تا آخر ادامه پیدا کنه، لاتبازی یعنی در میورد. حتی اونا الان وای میسن مردم شخص خامنه ای، بد و بیراه میگن. مثلا میدون ژاله یه دوست ما نقل میکرد که یه کسی رفت میکروفون گرفت گفت آقا من جانباز جنگم و الان نون ندارم بخورم، با یه دونه موتور قرازه دارم کالا این برون بر من استپ موتوری در واقع شدم، من چرا باید رأی بدم که اینا یه ده اون بالا دوم کلفتا بچه آقازاداشون بفرستن آمریکا و کانادا، بعد اون گنده هم بیاد پسرش رو بخواد ولیعهدش کنه بساط اونو درست کنه، پس چی من باید بدم؟ این دوست ما میگفت من منتظر بودم که، چون اهل محلم هست، میگفت میدونستم که بسیجی ها و اینا هستن، که اینا برن جواب بدن، یک نفر گفت نرف حرف بزن. من پرسجو کردم حتی طرفدارای حکومت که تو محله ها باید دفاع میکردن، الان 3 تا مشکل پیدا کردن. یکی این که از عصبانیت مردم بعضیشون جرأت به قدر مردم عصبانی هستن که اگر طرف اسم خامنه ای و حکومت رو بخواد بیاره میریزن، ممکن دعوا بشه. دوم این که خودشون خیلی هاشون همین باور رو دارن، یکیشون نقل میکرد از یکی از دوستان ما، میگفت پیش گفتم چرا نرفتی جواب بدی؟ گفت آقا این حرف حساب که جواب نداره، من چه جوابی به این مردم بدم؟ اینا دارن حرف درست میزنن، من برم چی بگم و چی کار بکنم؟ و واقعا هم دومیش هم این که خودشون در واقع غیر از این که جواب مردمو ندارن بدن، بی باورم هستن به حکومت.
دقیقا.
یعنی باور ندارن به این که این آقازاده هایی که مردم میگن، این بخور بخور و فساد. یه فرض کنید بسیجی سادهی که توی محل هست، ممکنه یه کمی رانتی مثلا در حد سربازیش و اینا بیشتر از، ولی دیگه اون میلیاردیه که گیره این یکی نمیاد که. و در نتیجه خودشون هم مشکل دارن و مسائل. به هر حال این فضای جامعه، این حالا
اجازه بدید
صحبت کنیم.
منم یه چیزی بگم، اولا خلوتی خیابان ها خیلی قابل توجهه، خلوتی که مشهوده. الان برنامه ما زنده است و بچه ها دارن به من گزارش میدن، حالا شروع شد. و یه نکته ایرم بگم باز اینجا که هموطنان اهل سنت من بدانن، 3-4 تن از مشایخ اهل سنت در کردستان بعد از آقای مولوی عبدالحمید پولای کلانی دریافت کردن. آقای رئیسی وعده داده بهشون که تعداد اعضای مجلس خبرگانشون رو 2 برابر میکنه، بعد وزیر سنی به کابینه میاره و استاندارای بلوچستان و کردستان رو از اهل سنت میاره. دروغ میگه، به شما وعده دروغ داده و فریب نخورید، برای اینکه خود او از اونایش که عید عمر میگیره. و شما چطوری به این آدم میخواید اعتماد بکنید؟ به یه دروغگوی آدم کش نشنیدید پدر یکی از قربانیان سعید طوسی چی بهش گفت؟ من واقعا حیرت میکنم آقای دکتر سازگارا، یعنی همونطور که آقای سروش منو به حیرت انداخت، آقای مولوی هم منو به حیرت انداخت و اهل سنتی که این همه رژیم بهشون جنایت کرده، یه مسجد نذاشته اینا تو تهران داشته باشن، اونم با رئیسی که یکی از عوامل این ماجرا بوده. توی خراسان با انگشت تو مشهد اهل سنت رو کاری میکنن، بیرونشون میکنن، حتی در اونجا هم نمیذارن تو شهر باشن. و چجوری اینا میخوان؟ حالا از اینم بگذریم، نکته دیگه که من خدمت شما میخوام سوال کنم، آقای دکتر سازگارا، آیا شما فکر میکنید این کسانی که میگن برن با آقای همتی رای بدیم، آیا واقعا اینا اینقدر بی خبر از اوضاع هستن که فکر میکنن دوم خرداد تکرار خواهد شد؟ و حالا گیرم که دوم خرداد تکرار شد، آیا آقای همتی محبوبیت خاتمی رو داره؟ آیا اون افکار و اندیشه هایی که حداقل از دیدگاه فرهنگی آقای دکتر همتی اقتصاد محوره، خیلی هم خوبه یکی بیاد با اقتصاد محوری بخواد شرایط کشور رو تغییر بده. ولی من از شما سوال میکنم، چون خیلی از اینا از دوستان قبلی شما هم بودن. من پریشت با آقای کرباسی که توی مناظره بودیم، ایشون اصرار میکرد که باید رفت رأی داد، اگه رأی ندیم چی میشه، چه خواهد شد. من خدمت ایشون هم عرض کردم، گفتم شما یا اینقدر مطمئنی که رأی شما تأثیرگذار خواهد بود؟ و این برای من خیلی جای شگفتی داره. شما از اینا چی میشنوید آقای دکتر سازگار؟
ببینید، من سعی کردم این دوستان سابقمون رو دنبال بکنم ببینم. ببینید خب یه تعدادشون از آقای مهندس موسوی شما بگیرید تا نامه‌ای که 110 نفر امضا کردن، امثال قدیانی و مدنی و رجایی و اینا توش هستن و محکم گفتن که رأی نمیدیم و با مقاومت مدنی باید بریم و این شرایط رو عوض کنیم و رژیم رو در واقع به زیر بکشیم. بنابراین اون بحثی که قبلا میکردیم بین مردم و حکومت ولایت فقیه ایستادن که نقش اصلاح طلبای حکومتی بود، محکوم به فناست دیگه. دیگه جامعه داره میره یک جایی که این وسط نمیشه که وایس مغازه دو نبش باز کنه، یه نبشش رو به ولایت فقیه باشه، یه نبشش رو به مردم باشه. ولایت فقیه دشمن مردم، مردم دشمنش. بنابراین مغازه دو نبش تعطیله. باید تجزیه بشه یا بیاد سمت مردم بایسته، مثل این 110 نفر، مثل آقای مهندس موسوی در کنار اعتراض کنندگان بایسته، بایسته کنار مردم، یا به هر شکلی بگرفته پشت ولایت فقیه است. لذا من حالا اونایی که امثال آقای مهندس نبوی به هر حال سالها با ایشون دوستی داشتم و همکار بودیم، رئیس من بوده در وزارت صنایع سنگی، من سعی کردم دنبال کنم ببینم آیا چرا اینو میگن، انگیزشون چیه، انقدر کمهوشن، آدمای بی استعدادی که نیستن. راستش به این نچرستم بدونم که بخوام از کس خاصی نام ببرم، دیدم این آقایون در واقع بر سه دستن، سه گروهن. یک گروه اونهایی هن که منافع دارن، واقعا این نظام جنازش هم بمونه رگ و ریشه دوندن، حالا اسمشون اصلاح طلبه ولی بخور بخوری دارن، دست کمی از اون اصولگره های دوز و فاسد ندارن. اونا به نظر من نشسته پاکن و تکلیفشون معلومه، حسن توشون بدونن که بخوام اسم بیارم. دست دوم اونهایی هم که آقای دکتر نوری‌زاده زندان رفتن در اومدن اما گوشتشون زیر دندون بازجوهاست، چون همه اینایی که بردن زندان، همه بچه هایی که تجربه زندان دارن اینو میدونن، این روش کاگبه است، بازجوها ولشون نمیکنن، بعد که آزادشون میکنن هر از گاهی بهشون زنگ میزنن، صداشون میکنن باهاشون، و اگه راهو از اول ببندی که من با تو حرف نمیزنم، دوباره میگیرن میکنن زندان، مثل نسرین ستوده، مثل نرگس محمد. و اگر باهاشون وارد تعامل بشی اون وقت دیگه وای نمیزن، هر روز یه چیزی، هر روز یه چیزی ازت میخواد، حالا بیا اینو بگو، حالا برو اونو بگو، و بعدم نقطه ضعف ازت گرفتن، اون نقطه ضعفتو برو خدمت بشن. یه دسته این آقایون متاسفانه این مشکل رو پشتشون رفته زیر دندون بازو، اشتباهشون این بوده که روز اول از تو همون زندان رضایت دادن به این که یه بده بستونی با بازجوه بکنن و به مهربونی اونها در هنگام ارشیوت بازجویی و بعد از اون تسلیم شدن، چیزا شد. بله ببخشید، معذرت میخوام. دسته اگه صدای من هست عرضم رو ادامه.
بله بله صدای تو هست.
بله خیلی معذرت. به هر حال دسته سومم آقای دکتر اونهایی هستند که من باز نشستم حرف زدم دنبال کردم که نه گوشتشون زیر دندون بازجوهاست نه عرض شود که فاسدن، ولی کلیت این نظام هنوز قبول دارن.
بله.
و حاضر نیستند که بپذیرند که نظامی که 42 سال از هر حیث امتحان پس داده و شکست خورده، برشکست شده، راه اصلاحش 22 سال پیش بسته شد و خون ریخته، آدم کشته، هنوز حاضر نیستند دندون طمعشون بکشند و بپذیرند که این قصه تمام شده و اینها باید عرصه سیاست رو احتمالاً وقتی نظام بره ببوسن برن کنار، برن خونهشون بشینن. اگر
دو تا سازگار رو ببخشید ما
محاکمه بشن.
ما مجبوریم یه درنگ کوتاهی بکنیم بعد برمیگردم خدمتتون. هنوز خیلی از موضوعات مونده که باید با هم صحبت کنیم. با ما باشید، بریم به حضرت ناظری گوش بدیم.
جا
این ترانه به پیشگاه علمای اهل سنتی که با یزید بیعت نکرد و اونایی که فردا در کنار دیگر آحاد ملت ایران به رژیم جمهوری ولایت فقیه نه رای نه. خب دکتر سازگار عزیزم برگردیم به بحثمون.
بله من اون عرضم به های دکتر تکمیل بکنم از اصلاح طلبایی که دارن حالا فرموله میکنم برید و رأی بدید و اینها. عرض کردم داخل ایران سه دسته تشخیص میشه داد، اونایی که فاسدن، اونایی که عرض شود گوشتشون زیر دندون بازجوهاست و دو قدم با اونا از پله سردابه پایین رفتن، حالا ناچارن خیلی پله های دیگرم برن پایین، و اونایی که باورشون هنوز و توجیهشون دست کم این است که اگه این حکومت بره ممکنه ایران به هم بریزه، به هم بخوره و سوریه بشه، ما باید به هر حال همین نظام رو نگه داریم. ولی تای واقعیتش این حرفا، حالا اگه فرصت دیگه باشه بعدن میپرسیم، که حرف مزخرفیست، همچین چیزی نیست. این رژیم بماند ایران در خطر همیشه که قرار داره و اتفاقا لیاقت کافی در ملت و گروه های مخالف هست که مملکت رو اداره کنن، نگه دارن. اما یک دسته چهارم در خارج از ایران هست،
اون که شاهکاره،
نه دیگه گورشون، نه دیگه دستشون زیر ساتور بازجوه، نه حتی اعتقادی به هیچی دارن. من دنبال کردم ببینم آخه اینا واقعا مثلا یه روزگاری کمونیست هم بوده، چپ هم بوده، نمیدونم راست هم بوده، این چرا بعد الان جای امنم در خارج نشسته؟ راستش بدونم که بخوام اسم بیارم، متوجه شدم که اسناد خیلی واضحی وجود داره که فاسدن، بهشون پول میرسون. صحبت از مثلا سالی 500,000 پوند انگلیسه که به طور غیر مستقیم بهشون پول میرسونن، به خودشون و زاد و رودشون. و یا در امریکا، در امریکا کسانی مثل این آقای تریتا پارسی و اینها، اینا اصلا پول که بهشون میرسونن هیچی، عامل توزیع پول هم میشن به امثال هم.
بعد دختر میزر جواد،
بله اینا ببینید، اینا حالا فقط فل جمله عرض میکنم، به موقع اسنادشون منتشر خواهد شد، آهن مردم هم خواهند، یعنی بترسند از جایی که نشستند و بدانند که اون نظام فرو ریختنیه و این چیزایی که فکر میکنن یواشکی تو جیبشون گذاشتن از سینه مدارک و اسناد حذف نشده و اینها به موقع بیرون خواهد. بله
دکتر سازگارا، بذارید من یک مجموعه دیگرم به اینایی که شما فرمودی اضافه کنم در خارج. یه ایده هم هستن که واقعا نه پول میگیرن نه مزدورن، ولی اعتقادشون این بوده که اگر این رژیم بره اوضاع خراب خواهد شد و بهتره که فعلا برن رأی بدن. یکیشون دوست عزیز ما آقای بهنه مسئول بهنه، یه روزنامه نگار، یه نویسنده، صاحب نام، خوشقلم، بسیارم دوستش دارن خیلی ها. ایشون تا این نوبت فکر میکرد که این کار عملیه، اما این بار اعلام کرد که رأی نخواهد داد. و این به نظر من خودش یه تحولی است که مجموعه ای که نمیگم پول میگیرن، نمیگم فاسدن، مزدورن، به این نتیجه رسیدن که من و شما خیلی وقت پیشیم. و یک مورد هم از کسانی که پیر شدن، آقای دکتر سازگارا، دلشون هم تنگ شده برای ایران، احساس میکنن یه بار دیگه ممکنه براشون امکان داده بشه. اینا البته به همسراشون اجازه میدن برن، ولی خودشون رو نمیذارن. من اینو بهشون با قاطعیت میگم، خانوما ممکنه برن خونه ارث پدری رو بفروشن یا مشابهش رو بگیرن، ولی شما رو اجازه نخواهند. برای اینکه رژیم سید علی آقا از اون افتخار خمینی هم همینجور، تمام کسایی رو که علیهشون با قاطعیت ایستادن پذیران نشدن، حتی اگه توبه کردن، اگرم پذیرا شدن مثلا تلف پدرش فوت کرده بود تو اصفهان، یز فروش معروف بود، خب ترتیبی دادن ایشون رفت و اومد رفت حج، این از یه طریقی رفت که انگار نه انگار ایران رفت. یه نوبت اونم خب به خاطر خدماتی بود که کرده بود، ولی مزد بهش ندن، یه چیزی ندن، رفت و اومد. ولی بقیه را اگه برن پدرشون رو در میارن، گیر میندازنشون و مصیبتی خواهد بود. من توصیه میکنم فکر نکنید میتونید برگردید، فکر اینو بکنید بساط اینا رو باید جمع کرد هممون با هم میاد. بنده آقای دکتر سازگارا و جمال بزرگزاده و دوستان جمشید چالنگی و عده دیگری تصمیم داریم یه سرپل تجریش با هم بریم اونجا و صفایی کنیم.
نه من با شما موافقم. این که عرض کردم کسان موضوعا اصلا به معنی این نیست که هر کس بگه که رای بدین در خارج از ایران، یا بگه این نظام فعلا باید بمونه جزو مزدورا و فاسدین، اصلا بین دوستان خودمون هستن. عرض کردم اینا میشن شبیه اون دسته سوم در داخل که فکر میکنن نکنه کشور بریزه به هم، و هنوز فکر میکنن بالاخره چارچوب این نظام یه علایقی دارن، دوستای سابقی دارن، یا به قول شما فکر میکنن چند سباه عمر رو حالا یه خود رفاقت کنن، بلکه به قول بعضیاشون میگن بریم ایران بمیریم اقلن مثلا خاکمون تو ایران باشه و امثاله هم، یا یه دوستی داخل حکومت داشتن اون حالا باهاشون حرف میزنه و غیره. اونا بله اونا مثل اون دسته سوم اصلاح طلبا در داخل ایران هست
که برای همتی میگه
اینجوری فکر میگه.
درست
بله.
همتی گفته که سالهای 84 تا 92 رو نباید از یاد بود. آیا شما فکر میکنید آمدن رئیسی تکرار همون تجربه احمدی نژاده؟ من گمان میکنم احمدی نژاد با شرفتر رئیسی بود، یه ذره شرف بچه خیابونی داشت، ولی رئیسی آدم خطرناکه. من چیزایی شنیدم از این در مشهد کار کرده. شما نظرتون چیه آقای دوست؟ چه
اولا آقای همتی این لولو خورخوره احمدی نژاده که میخواد نشون بده؟ این چون همپالکی آقای همتی این کار دارم میکنن که آقا اگه نه رای ندین تکرار فاجعه احمدی نژاد میشه. بله احمدی نژاد فاجعه بود، ولی این فاجعه رو کی درست کرد؟ خامنه ای درست کرد. احمدی نژاد که نخوچی جیب خامنه ای بود، از تو کوچه کشیدنش آوردن شهردارش کردن، 20 هزار میلیارد تومان پروژه داد دست سپاهیا، اصلا 300 میلیارد تومان گم شد تو شهرداری
خوردن دفت. این آبروزی بعد... در دوست وش مسلحی آقای برنده بوده اصلا تو انتخاب.
بله 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 همون منطقه. این آقای مصلحی هیچ کار است خودشو میخواد بزرگ نشون بده، چون بذارنش تو اون لیست اصولگراهای برای میاندوره خبرگان. اونم آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت، قبلش اصلا آقای روحانی و آقای لاریجانی رو فرستاد، هاشمی رو جدا جدا رفتن قانع کنن، خودش انصراف بده، هاشمی زیر بار نرم و نمیخواست خامنه‌ای هزینه حذف هاشمی رو بده. آخه هاشمی به قول نیویورک تایمز پدر بزرگ انقلاب بود، انقلاب فرزندانش رو نخورد، پدر بزرگش رو خورد و ولی نعمت خامنه‌ای بود. و اصلا مصلحی که کوچیکتر و احمقتر از اون نیست که فکر کنیم اون میتونه هاشمی رفسنجانی رو حذف کنه. لیست این کاندیداها رو همه رو خود خامنه ای میذاره، آقا این باشه این نباشه این باشه این نباشه. سر هاشمی دلش میخواست اصلا هاشمی بره کنار، اول که دنبال این بود که اصلا نره ثبت نام کنه، چارچشمی مواظب بود با هر بهانه شده نذاره حتی بره برسه به وزارت کشور. و هاشمی برادرش محمد فرستاده بود روز آخر تو خیابون زرتشت یه جایی نشسته بود با وکالت که اگر هاشمی نذاشتن از در خونه بیاد بیرون او بره با وکالت هاشمی ثبت نام کنه. ولی آقای هاشمی رو رد کردن، بعدم سرش زیر آب کرد، برای اینکه کاملا فاصله گرفته بود، به قول معروف لیترالی به معنی واقعی سرش زیر آب کردن و کشتنش. به هر حال ببینید آقای همتی، حالا شما یه اشاره هم کردید اقتصاد خونده، بله ایشون معلم اقتصاد کلان در دانشگاه تهران هم هستش، نمیدونم هنوزم وقت داره درس بده یا نه، و شاگرداش هم میگن سر کلاس خیلی جوک میگفت و خیلی شوخ و شنگ و بامزن بود. ولی آقای دکتر اگر قرار به اقتصاد دانای کشور باشه، همتی جزء 50 نفر سوم جا میگیره. ما بسیار اقتصاد دانان بهتر دانشمندتر فهمیده تر
حتی آقای نیلی
مصممتر از آقای همتی داریم. آخه شأن ملت ایران اینیست که بین این همه اقتصاددان فهمیده کشور مثلا حالا باید دلمون خوش باشه همتی بیا. یعنی اصل ماجرا اشکال داره. شأن ملت ایران نیست که ببخشید هفت تا گلابی رو بچینن توی ویترین، واقعا یکی از یکی کم استعدادتر کودنتر حرفای
بزنید،
مرغ پخته میخنده، بعد وقت بیای بگی که حالا همینه دیگه، بهتره باز بریم به قول این اعلامیه 110 نفر این تز مسخره بین بد و بدتر، حالا باشه دیگه این دفعه همتی لابد دفعه بعدم میراب سر کوچه مثلا. بنابراین
دکتر یه نکته رو بذار بگم بهت، یه نکته در تایید حرفا. آقای کرباسی در همون شبی که توی اون کلاب هاست بودیم جمله‌ای گفت که پشت من لرزی. ایشون گفت ما در جاده هامون 300 هزار تا تصادف داریم، حالا آقای متی بیاد اینو بکنه 200 هزار تا، خب خیلی خوبه. گفتم آقای کرباسی ملت ایران که سال 57 از کره جنوبی جلو بوده و داشته ژاپن میشده، امروز دلش خوش کنه آقای همتی میاد 100 هزار تا از تصادفا کم میکنه. آقا اصلا اولا اینو کی تضمین کردی؟ بعد چرا خواستهای ملتی رو که 120 سال پیش شعار آزادی و استقلال و دموکراسی دادن در سطح جاده رو تصادف کم کنیم میاریم پایین؟ خیلی من آزاد دادیم.
بله بله، یعنی این لولو خورخوره احمدی نژاد هم خودمونیم حالا، چون من بازم شنیدم آقا رای ندی هم مگه دوره روحانی چقدر فرق کرد با دوره احمد؟
بله هیچ فرق نه.
یعنی مملکت تونست روحانی، الان اتفاقا بخشی از اخشار فقیر جامعه میگن اقلا دوره احمدن که درآمد نفت زیاد بود و احمدی نژاد هم
بله.
ریخت تو کشور، میگن باز اقلا یه چیزی گیرمون میومد. آقای روحانی یعنی هر رئیس دولتی اصلا چی کاره است؟ یا مگه احمدی نژاد کی آورد سر کار؟ کی سیاست ها رو دیکته کرد؟ و دوره روحانی هم همون آدم، یعنی همون آقای خامنه ای و دار و دسته دزد دوره ورش که نصف اقتصاد ایران دارن کنترل میکنن. روحانی تونست یه دونه از اینا رو پس بگیره، تونست ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسلح، یه دونه اینا رو دست بذاره بگه آقا نمیشه. این بخور بخور کشور تونست جلوش وایسه، جز اینکه یه دو دور وریاش هم رفتن لقمه زدن، همون فسادی که اونا میکردن اینا میکرد، حالا بعدن هم میگیرنشون خدمتشون میرسه. مگه رئیسی چه فرقی میکنه با احمدی نژاد یا روحانی به لحاظ کلان کشور یا همتی؟ چرچیل رو بردارید الان بپرید بکنید نخست وزیر ایران، رئیس جمهور ایران، با بودن نظام ولایت فقیه هیچ کاری نمیتونه، هیچ قدمی نمیتونه برداره. این ساختار غلطه، این نظام ورشکسته است. بنابراین این چه استدلالیه؟ حالا ضمن اینکه حالا احمدی نژاد خیلی هم تند شده، احمدی نژاد یه ختم امنیوجیبی گرفته که این نظام میپاشه مثل شوروی و منم میشم یلسینش، خیلی اینو سعی میکنه
بله.
بفروشه. اونم خواب خوش داره، یعنی اونم متوهمه، اینقدرم تو این جدیه که پاشا از بعضی خط قرمزا گذاشته اون ورته بس خارجی هم پیغام پسخام میکنه که اطلاعات بله. دریبانشو گرفته.
امروز دیلی تلگرام مصاحبه کرده بود، مصاحبه
جالبی
هم بود.
یعنی اونو من قبول دارم، احمدی نژاد فرد متوهم و دیوانه است به یه معنی، ولی مگه اونایی که مثلا عاقل تر بودن چی کار تونستن؟
دکتر وقتمون تموم شد، یه پیام بده به مردمی که دارن میبینن. پیام چی؟
من پیامم این است که مردم به درستی حرکت کردن، موج نه به جمهوری اسلامی و رای بی رای که بالای 80% مردم برش مصممن، قدم اول و محکمیه که ملت داره برمیداره، پشتش آینده روشنیه، گام به گام متکی به مقاومت مدنی از این نظام ملت ایران عبور خواهد کرد و پیشتاز منطقه میشه به لحاظ استقلال یک دموکراسی سکولار. و تنها چیزی که آقای دکتر باید ازش بترسیم به قول روزولت خود ترسه، ملت ترس نداشته باشه
آفنی.
اینجا نه سوریه میشه نه چیزی، ما عبور خواهیم کرد.
فردا حتی برای گذاشتن زباله خانه بیرون از خانه بیرون نیاید، چون یه دفعه فکر میکنه این زباله منظور تو صندوق رای بوده، اونم الان تعزیزو بالاتر نیست. و نکته دیگه، 41 ساله با این رژیم میجنگم، یک خواهش دارم، تقاضا، التماس، فردا نرید به صندوقهای رای پشت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده به اتاق دکتر محسن سازباران، به همه شما درود میفرستم و امیدوارم فردا شادمانمون بکنید. همه
thank you.